ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روسیه میگوید بمب‌های شیمیایی به کار رفته در سوریه دستساز بودند. بر پایه نظرسنجی مؤسسه گالوپ، بیشتر آمریکایی‌ها ایران را دشمن خود می‌دانند. انفجار چندین بمب در بغداد ده نفر کشته و مجروح بر جای گذاشت. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش شواهدی قوی در دست دارد که نشان میدهد گاز سارین به کار رفته در حملات شیمیایی ماه گذشته در دمشق دستساز بودند. لافروف در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفته است نتایج تحقیقات روسیه در مورد حملات شیمیایی ماه گذشته در دمشق و حمله مشابهی در شهر حلب در دسترس همگان است. هفته گذشته بازرسان سازمان ملل در گزارش سفر خود به سوریه تایید کردند که در حملات شیمیایی ماه گذشته در دمشق از گاز سارین با غلظت بالا استفاده شده بود. گرچه در این گزارش به طور مشخص به عوامل آن حمله اشاره‌ای نشده، ولی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چند کشور دیگر میگویند نوع گاز به کار رفته و محل پرتاب موشک‌ها نشان می‌دهد که ارتش سوریه این حملات را انجام داده است. بشار اسد، روسیه و ایران گروه‌های اپوزیسیون سوریه را مسئول حملات شیمیایی ماه گذشته می‌دانند. بر پایه جدیدترین نظرسنجی مؤسسه گالوپ، بیشتر آمریکایی‌ها ایران را دشمن خود می‌دانند. در این نظرسنجی تلفنی که از حدود 1000 نفر از شهروندان آمریکا در 50 ایالت آن کشور انجام شده، 45% ایران را دشمن و 38% آن را کشوری غیر دوست توصیف کردند. تنها 10% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی ایران را کشوری دوست و یا متحد آمریکا می‌دانند. در نظرسنجی مشابهی در فوریه سال گذشته، بیشتر شهروندان آمریکا ایران را بزرگترین دشمن کشورشان می‌دانستند. در پی انفجار چندین بمب که در مناطق سنی نشین بغداد کار گذاشته شده بودند، دست کم 20 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. خونبارترین حادثه روز پنجشنبه در شمال بغداد روی داد که در آن انفجار 3 بمب به مرگ دست کم 15 تن منجر شد. روز چهارشنبه نیز انفجارهای پی در پی و حملات گروه‌های شبه نظامی طرفدار القاعده به مراکز پلیس و نیروهای امنیتی بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. بر پایه گزارش گروه شمارش اجساد که مرکزش در عراق است، در سال جاری میلادی در عملیات خشونت‌آمیز در آن کشور بیش از 6000 تن کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست ابراز امیدواری کرده است که ظرف 3 تا 6 ماه به توافقی هسته‌ای با کشورهای غربی دست یابد. آقای روحانی به این روزنامه آمریکایی گفته است بنایش حل و فصل مسئله هسته‌ای طی 3 ماه است، اما 6 ماه هم خوب است. رئیس جمهوری ایران در این مصاحبه بار دیگر تاکید کرده که از سوی آیت الله علی خامنه‌ای دارای اختیارات کامل در مذاکرات هسته‌ای است. این مصاحبه در شرایطی منتشر می‌شود که نشست وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو 5+1 قرار است امروز پنجشنبه در نیویورک برگزار شود. یک روز پیش از این نشست، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که این جلسه به اثرگیری سریع مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق در کوتاه‌ترین مدت بی‌انجامد. باراک اوباما اعلام کرده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا در جلسه روز پنجشنبه شرکت خواهد داشت. و به گفته برخی از دیپلمات‌ها، 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل بر سر صدور قطعنامه‌ای در مورد خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق نزدیک شدند. با این حال نمایندگان روسیه در شورای امنیت می‌گویند هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایی گفته تمایل دارد مسئله هسته‌ای هرچه سریع‌تر حل شود و انتخاب ایران برای حل این موضوع بین 3 تا 6 ماه است. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
به گزارش رویترز، مصاحبه حسن روحانی با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز چهارشنبه انجام شده است. آقای روحانی در این مصاحبه در پاسخ به سؤالی در مورد مناقشه اتمی ایران و غرب گفته است هرچه این موضوع سریع‌تر حل شود برای همه بهتر است. اگر 3 ماهه موضوع حل شود، این انتخاب ایران است. اگر به 6 ماه هم کشید، باز هم خوب است. ولی صحبت از ماه است، نه سال. پایان نقل قول. رئیس جمهوری ایران در این مصاحبه همچنین تأکید کرده است که پس از حل شدن موضوع اتمی است که میتوان به موضوعات دیگر رسید و به گفته او پس از حل موضوع اتمی مانعی برای حرکتی رو به جلو در مسائل دیگر وجود نخواهد داشت. به گفته حسن روحانی، موضوع هسته‌ای همچنین می‌تواند آغازی باشد بر آنچه میان او و رئیس جمهوری آمریکا طی روزها و هفته‌های گذشته رد و بدل شده است. مصاحبه آقای روحانی در حالی انجام گرفته است که قرار است نشست وزیران خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 امشب در نیویورک برگزار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در این نشست حضور خواهد داشت و برای اولین بار خواهد بود که وزیران خارجه دو کشور، هرچند نه به طور دو جانبه، با یکدیگر گفتگو می کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرده بود که نشست امروز به سرگیری مذاکرات هسته‌ای و حل شدن این پرونده در کوتاه مدت بیانجامد. مصاحبه حسن روحانی با روزنامه واشنگتن پست به جز موضوع مناقشه آمیز هسته‌ای، محورهای چالش برانگیز دیگری هم داشته است. از جمله نقش ایران در سوریه، دخالت سپاه پاسداران در رویدادهای سیاسی ایران و سخنان احتمالی او با باراک اوباما. در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی ایران، تعامل با جهان از جمله مهمترین شعارهای حسن روحانی بود.
8 نفر از فعالان سابق دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت با نگارش نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند دانشگاه را به دانشگاهیان بسپارد، دانشجویان دربند را آزاد کند و به استقلال دانشگاه احترام بگذارد. همکارم فرینه عاصمی در این باره با عباس حکیمزاده از امضا کنندگان این نامه و دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده در این نامه به چه نکاتی اشاره شده.
محور اول اشاره کردیم به بحث آزادی‌های مدنی و آزادی‌های اجتماعی در ایران و از آقای روحانی خواستیم که خب همینطور که خودشون هم وعده دادن به جامعه مدنی اعتماد بکنن و جامعه مدنی رو مثل دولت احمدی نژاد رقیب و دشمن خودشون ندونن و امور رو تا اونجا که ساختارها اجازه میده به خود مردم واگذار بکنن. این اعتماد به مردم شامل آزادی زندانیان سیاسی، برطرف کردن حصر رهبران جنبش سبز و بعد از اون آزادی عمل اونها هست. محور دوم که اشاره کردیم بحث تحریم‌های بین‌المللی است که این روزا خیلی به زندگی شخصی مردم فشار آورده. مردم احساس میکنن که بین یه لجبازی که بین دولت جمهوری اسلامی از یک طرف و بی‌اعتمادی جامعه بین الملل به جمهوری اسلامی ایران هست، زندگی شخصی و اقتصادشون به گروگان گرفته شده. ما به این مسئله اشاره کردیم که به طور غنی‌سازی اورانیوم تا اینجا هزینه های سنگین و گزاف و بیفایده ای روی دست ایران گذاشته و از آقای روحانی خواستیم که در مذاکرات همینجور که باز خودشون وعده داده بودن گام‌های عملی و رو به جلو بردارن که این تحریم‌ها مقدمه‌ای بشه برای رفع تحریم‌های اقتصادی از روی ایران.
آقای حکیم‌زاده، با توجه به اینکه امضا کنندگان این نامه فعالان سابق دانشجویی هستند، موضوع سومی که در این نامه بهش اشاره شده بحث دانشگاه و مطالبات دانشجویان هست. در این باره هم توضیح میدید؟
اشاره کردیم که خب دانشگاه‌ها باید مستقل باشن و به اصطلاح توسط اساتید و دانشجوها اداره بشن و استقلال دانشگاه توسط دولت نقض نشه و از اون طرف خب دانشجویان زیادی هنوز در زندان‌ها هستن. خب خیلی بیشتر از اون دانشجوی ستاره‌دار محروم از تحصیل ما داریم که هنوز موفق نشدن در واقع سر کلاس درس برگردن اکثرشون و همچنین تشکل‌های دانشجویی هست که در 8 سال گذشته تعداد زیادش تعطیل شده و از آقای روحانی خواستیم که فضای دانشگاه‌ها رو اون آزادی که باید برگردونن، دانشجوی زندانی رو سعی بکنن که آزاد بشه، دانشجوی ستاره‌دار روندی که شروع شده در واقع ادامه پیدا بکنه و زودتر به نتیجه برسه و محرومیت از تحصیل به صورت سیستماتیک برای همه دانشجوها برداشته بشه، از جمله دانشجوی بهایی که در همین روندی که شروع شده هیچ اسمی از دانشجویان بهایی برده نمیشه.
آقای حکیم‌زاده، یه جمله که در این نامه شما و فعالان دیگه دانشجویی بودیم بود که در همون مسیری که دولت در چند ماه گذشته پیش رفته، دانشگاه رو هرچه بیشتر به دانشگاهیان بسپاره. این مسیر رو برامون توضیح بدید که چطوری بوده تا اینجا.
در همین چند ماه اول وزارت علوم گام‌های خوبی رو برداشته. نکته اول که اعلام کردن دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل و هر کسی که احساس می‌کنه بهش ظلمی شده به وزارت علوم مراجعه بکنه. دانشجویان مراجعه کردن، در همین فاصله 1-2 هفته شکایات خیلی زیادی ثبت شده توی وزارت علوم. این شکایات داره رسیدگی میشه. همین دیروز سرپرست وزارت علوم آقای دکتر توفیقی اعلام کردن که جمع کوچکی از دانشجویان محروم از تحصیل به سر کلاس‌های درس برگشتن. به نکته دیگه‌ای هم که اشاره شده این هست که که دولت قصد داره اداره دانشگاه ها رو هیئت امنایی بکنه، به این معنا که مثل گذشته از طرف وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجموعه دولت رئیس برای دانشگاه ها تعیین نشه، چون خب همینجوری هم که میدونیم در آیین‌نامه‌های وزارت علوم و قوانین طوری تنظیم شده که رئیس دانشگاه تقریبا فعال مایه‌شناسی دانشگاه در تمام حوزه ها میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه و تقریبا غیر از دولت و وزارت علوم به جایی پاسخگو نیست. و همین روند رو شما دیدین که در دوره احمدی نژاد افرادی مثل آقای شریعتی یا رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر یا ایمانیه رئیس دانشگاه شیراز، اینها چه بلایی به سر دانشگاه آوردن، چقدر از اساتید رو در واقع محروم کردن از تدریس، دانشجو رو از تحصیل محروم کردن و چه محدودیت‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف برای دانشگاه به وجود آوردن. خب وقتی دانشگاه هیئت امنایی بشه، یعنی جمعی از اساتید قراره که عضو این هیئت امنا بشن و هیئت امنا برای اداره دانشگاه اینکه چه کسی رئیس دانشگاه بشه تصمیم گیری خواهد.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنوید با عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت. اما در گزارش آخر، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران که به زیر 2900 تومان رسیده بود، دیروز بار دیگر به بالای 3100 تومان برگشت. در همین باره همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند ابتدا از او پرسیده نوسان‌های شدید در بازار ارز تهران تا کی میتواند ادامه پیدا کند؟
آقای خاوندگویا، دو مرتبه قیمت دلار دچار نوساناتی شده و در حالی که قیمتش به زیر 2900 تومان در روزهای اخیر رسیده بود، دو مرتبه برگشته به بالای 3000 تومان و به 3100 تومان هم رسیده. این نوسان‌های شدید بازار ارز تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
بازار آزاد ارز تهران بیش از هر وقت دیگه‌ای همراه با فراز و نشیب‌های دیپلماسی جمهوری اسلامی یا تفسیرهای درست و نادرست درباره این فراز و نشیب‌ها بالا و پایین میره و با توجه به تأثیر نرخ ارز بر بخش‌های مختلف فعالیت، میشه گفت که کل اقتصاد ایران به یک وضعیت اغراق‌آمیز به دیپلماسی اون وابسته شده. به احتمال بسیار زیاد این امید قبلا شک گرفته بود که حسن روحانی در نیویورک با باراک اوباما ملاقات خواهد کرد، تلسم تحریم‌ها خواهد شکست و نرخ ارز هم به وضعیت دو سال پیش برخواهد گشت. این معجزه اتفاق نیفتاد، به این دلیل ساده که دیپلماسی آهنگ لاک پشتی داره که با رفتار هیجان آمیز گمانزنهای بازار ارز سازگار نیست. به جز آن چیزی که در نیویورک اتفاق افتاد، مسئولان ارشد بانک مرکزی هم تأکید کردند که از فروریزی باسن بیشتر دلار حمایت نمی کنند و برای اونها وضعیت دلخواه دلار 3000 تومانی است. تازه اگر اونها هم چنین حرفی نمی زدند، با توجه به شاخصهای فعلی اقتصاد کشور به خصوص نرخ تورم، قیمت دلار نمیتونه به گذشته برگرده.
اما آقای خاوند، تکلیف واحدهای تولیدی در این میان چه هست و اونها با این نوسانات شدید نرخ ارز چه میکنند؟
همه اونها از این وضعیت به سختی شکایت میکنند. طی دو سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کشور به دلیل فشار تحریمها، کمبود نقدینگی، تورم سرسام‌آور و وضعیت بازار ارز کمرشون شکسته. حالا اونها با حرکت اللاکلنگی قیمت دلار هم به صورت روزمره روبرو شدند. با این وضعیت یک تولید کننده چطور میتونه برای 3 یا 6 ماه آیندهش برنامه ریزی بکنه؟ صادر کننده های کفش و کیف فریادشون به آسمون بلند است. صادر کنندگان خشکبار میگن به دلیل نوسان های نرخ ارز میلیاردها تومان ضرر کردند. خلاصه اون که با یک همچین نوسان هایی در نرخ ارز، اون هم به صورت هر روزه، زندگی اقتصادی در کشور فلج میشه.
آقای خاوند، اینطور که شما میگید نوسانات اقتصادی در ایران به شدت به سیاست خارجی اون ارتباط داره، آیا این وضعیت مختص ایران هست یا در سایر کشورها هم نوسانات اقتصادی با مسائل سیاست خارجی پیوند داره؟
تردیدی نیست که در هر کشوری اقتصاد از سیاست خارجی تأثیر میگیره، ولی کمتر کشوری است در دنیا مثل ایران که در اون اقتصاد تا این اندازه گرفتار فراز و نشیب‌های سیاست خارجی باشه. از قرار معلوم در این وضعیت به دلیل موقعیت خاص ایران فعالان اقتصادی بیشتر از آن که به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی نگاه بکنند به وزارت خارجه خیره شدند. این وضعیت عادی نیست.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.